خودتون از چه شغلی بود؟
من کلا کارم مستندسازی هست، کار سینما، عکاسی سینما.
اولین درآمد از عکاسی بود؟
بعد کار تبلیغاتی میفهم، بله.
نه، اولین درآمدی که شما در زندگیتون کسب کردید از چه رشته‌ای بود؟
عکاسی سینما.
عکاسی. بعد ایران؟
هم از ایران شروع کردم و دیگه از ایران. من سال 2000 دیگه از ایران رفتم.
خب اون درآمدی که تو ایران به دست آوردین اولین بار چیکارش کردین؟
من موقع دانشگاه بودم و خرج کارهای دانشگاه و وسایلی که لازم داشتم می‌کردم.
جزوه و اینا دیگه.
بله.
خیلی هم عالی. بعد اهل سرمایه گذاری و پسنداز اینا نبودین؟
سرمایه گذاری متاسفانه نه، چون من سرمایه هم میتونم بگم موتورهامه همیشه، یعنی همیشه مد به موتورهام به عنوان یک سرمایه و به جز اینکه حالا به عنوان خانواده نگاه میکنم، به عنوان سرمایه نگاه میکنم.
چند تا موتور داری خانم؟
در حال حاضر 4 تا. موتورهای مختلفی هستن، مدلای مختلف.
ارزون ترینش قیمتش چقدره الان؟
فکر میکنم الان نوعش توی بازار موتور مینی جی پی هست، که موتور ریس توی پیست هست، موتور کوچیکی هست. فکر میکنم الان نوعش حدوداً 50 تومن اینطورا باشه، یعنی آره.
این ارزان ترینش.
البته خدمتتون بگم حالا چون بحث اقتصادی هست، رشته موتور سواری یکی از
بزرگترین
رشته های دنیاست، حالا هر جای دنیا. الان مثلا خدمتتون بگم یکی از مصیبت های ما این که ما با یک هفته با لاستیکی که برای تمرین توی پیست میرونیم، لاستیک استیک بهش میگن که خیلی لاستیک هست که برای تمرین موتور ریس ساخته شده، مثلا یک هفته این لاستیک تموم میشه.
عجب.
بعد این لاستیک مثلا جفتی 8 تومن 9 تومن یا 10 تومنه دیگه. شما تصور کنین که خب خیلی ها دیگه اومدن وارد این رشته شدن و به خاطر این قضیه کلا رفتن، یعنی که پشت سرشون نگاه نکن، مخصوصا با وضعیت الان بازار.
پس باید یه پشتوانه مالی خوبی داشته باشی بخوای توی این رشته فعالیت کنی.
البته خب خیلی ها فکر میکنن که هر کسی که موتور سوار هست، موتور سوار حرفه‌ایه، به قول خودمون کلمه بچه پولدار استفاده میکنن، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی در برابر من یا خیلی از دوستانی که من میشناسم این نیست. بچه‌ها واقعا دارن کار میکنن، سختی میکشن، پول در میارن که خرج رشته‌ای که خیلی مورد علاقه‌شون هست بکنن.
عشق دیگه.
دقیقاً.
از این کارو با آدم میکنه.
بله دقیقاً.
خیلی خوب، من امیدوارم که موفق باشید. خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با شما. به نظرم جا داره که حتما فعالیتاتون بیشتر اطلاع رسانی بشه، به ویژه سفرهای فوق‌العاده‌ای که داشتین و مستندهایی که ساختین. کاش فرصت بود که همین حالا راجبش حرف میزدیم، اما آرزو میکنم که در زمان بهتری بتونیم مفصل راجب این اتفاقهای خوب با خانم مریم طلایی گفتگو کنیم. ازتون بسیار سپاسگزارم و آرزوی موفقیت.
سلامت باشین. متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. ۱۳۳ انتهای تلفن 39 در پاسخ به پرسش برنامه اینکه چه چیزی باعث برکت در زندگیتون شده، نوشتن برکت از کمک به هم نوع میاد. 991 انتهای تلفن 17 نوشتن نماز اول وقت عامل برکت در زندگی بند است. امین گلزار این پیامو فرستاد از خراسان شمالی. آقای خانم سلیمانی نوشتن احترام و نیکی کردن به پدر مادر و همسر و فرزند و گذشت و کمک به نیازمندان بدون منت عامل برکت زندگی من بوده. احمد رضا میر نوشته برکت زندگی من شیر پاک مادر و نان حلال پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث برکت، برکت از مال حلال، من خودم یه تعریف دارم، حالا نمیدونم درست باشه یا نه، اینکه درست بودنش باشه. از داری بحث حلال بودن مال رزق حلال، بتونی که واقعا بدونی که مشکلی مال داشته باشه جمع‌آوری کنی و خدا برکتش بده. بزرگ ما میگفت که اگه ما لیوانی آب داشته باشیم گوارا باشه نباید با یه قطره خون نجسش کنیم. اون قطره خون همون مال حرام میشه که برکت مال از بین میبره. ممنونم.
سلام. سلام و خسته نباشی میگم به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز رادیو اقتصاد. این ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را تسلیت و تعزیه درد میکنم به شما عزیزانم و همچنان به تمام هموطنان عزیزم. برکت خانه ما والا نان حلال یاد توی سفره میذاریم و هم خود ما راضی هستیم، هم بچه هم راضی هستن. خدا را شکر میکنیم، هیچ وقت ناراضی نبودیم. آنچه که خداوند داده به ما راضیم، هیچ وقت هم حرص نزدیم برای مال دنیا، به جان بچه‌ام، چه خودم چه بچه‌ام. تشکر از برنامه خوبتان. خدای سمد کرمانشاه. خدا نگهدار.
خانم سنا ملکی نوشتن با تمام وجود میگم عامل برکت در زندگیم رزق حلال پدر و مادرم و وجود ائمه است که برکتی وصف نشدنی و غیر قابل توصیف در زندگیم ایجاد کرده. خیلی ازشون ممنونم. البته من پیامتون رو به سختی خوندم خانم ملکی، یه جورایی فقط مفهومش رو تونستم برسونم. خواهش میکنم کمی دقت بکنید در نوشتن پیام، یه بار خودتون مطالعهش بکنین، اگر احساس کردید که مشکلی نداره به لحاظ نگارشی بعد ارسال کنید. خیلی ممنونم. ۱۳۰ انتهای تلفن 46 هم نوشتن در کسب و کارها به نظر من تناسب عادلانه بین کیفیت و قیمت و دستمزد برکت ایجاد میکنه. ایرج نادی مقدم از پاکدشت هم نوشته که به نظر من برکت زندگیم دلیل قناعت و کم توقع بودنمه. خیلی ممنونم از همه شما. امروز موضوع برنامه ما برکت بود. برکت میتونه در هر بعدی از زندگی به اشکال مختلفی خودشو نشون بده. میتونه شبیه به رونق در کسب و کار باشه، میتونه در قامت عشق باشه و گرما بخش یک خانواده، میتونه مثل حال خوش و آسودگی خیال باشه، یا حتی میتونه یه واکسن باشه برای حفظ نعمتی به اسم سلامتی. برکت چیزیه که این روزها باید زیاد برای هم بخوایم، که الهی خدا به حق این روزها و شبها به حرمت نام بلند امام حسین علیه السلام برکت روزافزون نصیبمون کنه. برنامه امروز هم به پایان رسید. متشکرم که عصرتون رو با عصر اقتصاد سپری کردید. خداحافظ.
از پخش رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. تو یا حسین، تاریخ چنان بخرد نبود تا گامهای تو را، ظهور ملکوت را بر گرده نوازشی بایسته تواند. و اینک وقتی که آفتاب و ابر و نسیم و ماه چشم در چشم هم مصیبت تو را جامه می درند، صبوری تو را جامه می درند. صبوری را چگونه پیراهنی کنم برازنده دل، که تو را دل در اندوهی دیگر می سراید، نه آن اندوه که زمینی یا آسمانی. تمام حزنت غروب انسان بود. بار دیگر ایام سوگواری ماه محرم رو به شما رهروان راستین حسینی تعزیت و تسلیت عرض میکنیم.
ثروتمند کوچک.
به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون و سلام. سلام به شما بچه های خوب و مهربون. حالا احوالتون که انشالله خوبه. خب امشب میخوام براتون قصه قلک با ارزش رو تعریف کنم. خوب خوب گوش کنید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسر کوچولوی بود به نام آقا سهراب. آقا سهراب قصه ما در یک محله خیلی کوچیک با خونه های آجوری، پنجره های قدیمی و کوچه های پر از درخت زندگی میکرد. مردم محل با صفا بودن و به همدیگه در کارها کمک میکردن. اما این محله با صفا به مدرسه سهراب دور بود. برای همین بچه های محل باید راه طولانی رو تا مدرسه پیاده میرفت. یه روز که سهراب از پیاده روی های طولانی خسته شده بود به باباش گفت: پدر، میشه برای من یه دوچرخه بخری؟ پدرش گفت: سهراب جان، تو دیگه بزرگ شدی، باید رو پاهای خودت وایسی. تابستون برو پیش حسین آقا نجار، دست مزدتو جمع کن، برای خودت یه دوچرخه بخر که برای پاییز راحت باشی. آقا سهراب که تازه امتحاناش تموم شده بود با خودش فکر کرد چه فکر خوبی، هم میتونم کار یاد بگیرم، هم میتونم با پولی که خودم در میارم صاحب دوچرخه بشم. از فردای اون روز آقا سهراب هر روز از صبح تا ظهر میرفت پیش حسین آقا نجار. ظهر که میامد خونه دست مزد اون روز رو مینداخت تو قلکش. آقا سهراب هر روز سر کار می رفت و هر روز صبح وقتی می خواست بره سر کار، آقای سالاری رو می دید که بهش می گفت به به مرد جوان، نون می خوری؟ سهراب هم جواب می داد سلام آقای سالاری، صبحتون بخیر. نه ممنونم، صبحونه خوردم، با اجازه. بچه آقای سالاری همسایه دیوار به دیوار خونه سهراب بود. 3 سالی می شد که بازنشسته شده بود. همیشه به مردم محل کمک می کرد. مثلا صبح که از نونوایی بر می گشت به آقا عمو که پیر شده بود یه دونه نون می داد، یکم هم گندم می ریخت برای گنجشگاه. ظهرم آقای سالاری بیکار نبود، به جعفر آقای میوه فروش کمک میکرد میوه ها رو جا به جا بکنه، یا اینکه به دیگرون کمک میکرد. آقا اما همیشه میگفت آقای سالاری قلبش مثل یه قلکی که پر از چیزهای با ارزشه. ظهر که آقا سهراب برمیگشت خونه دید آقای سالاری هم داره عصا زنون میره به طرف خونهش. لبخند زنون رفت که بهش سلام کنه، اما یک مرتبه پای آقای سالاری پیچ خورد و افتاد زمین و تمام لباسش خاکی شد. سهراب خیلی ناراحت شد، دوید دست آقای سالاری رو گرفت و بلندش کرد و بردش تا خونه. از فردای اون روز سهراب آقای سالاری رو ندید. دیگه پرندم تو محل پر نمیزد. آقا عمو از پشت پنجره نگاه منتظرش رو دوخته بود تو کوچه. جعفر آقا میوه فروش محل خودش بار میوه رو میچید تو سایه. چند روز گذشت، نبود آقای سالاری تو محل احساس می شد. شب سر سفره شام پدر و مادر سهراب با هم حرف می زدن که صحبت آقای سالاری پیش اومد. اونام چند روزی بود که آقای سالاری رو ندیده بودن و نگرانش بودن. سهراب ماجرا رو برای اونها تعریف کرد. بله، پدر و مادر سهراب و همه همسایه ها تصمیم گرفتن این مشکل رو حل کنن. قرار شد که هر روز یکی از همسایه ها یه کار خوب رو به عهده بگیره تا آقای سالاری خوب بشه. همسایه ها نوبتی محل و جارو می زدن. هر روز یکی از همسایه ها برای آقای سالاری غذا می برد. آقا سهرابم با خودش فکر کرد که با دادن یه هدیه آقای سالاری رو خوشحال کنه. برای همین قلکش رو شکست. پدر سهراب گفت: سهراب جان، چرا قلکت رو شکستی؟ مگه نمیخوای با پول دوچرخه بخری؟ سهراب گفت: من میخوام برای آقای سالاری یه پیراهن قشنگ بخرم، دوچرخه رو بعدنم میشه خرید. پدر سهراب از اینکه پسرش این تصمیمو گرفته خیلی خوشحال شد و بهش افتخار کرد. بعد از یک هفته سهراب صبح زود داشت میرفت سر کار که یهو شنید آقای سالاری بهش میگه: به به مرد جوان، نون میخوری؟ سهراب با خوشحالی گفت: سلام، ممنونم، صبحونه خوردم. بله بچه، حال آقای سالاری به کمک همسایه ها و بچه های محل خوب شد و همه محل از اینکه دوباره آقای سالاری رو می دیدن خیلی خوشحال بودن. سهرابم دوست داشت وقتی بزرگ شد مثل آقای سالاری دلش یه قلک باشه و به همه کمک کنه. البته می دونید که سهراب با پولش برای آقای سالاری یه پیراهن قشنگ خرید و این نشون می ده که سهراب از همین الان دلش قلکه. خب قصه امشبم به پایان رسید. امیدوارم شما به دیگرون در حد توان خودتون کمک بکنید و مثل سهراب از خودگذشتگی داشته باشید. میدونم، خوبم میدونم که دل همه شما مثل قلکه. بله. خب متشکرم از شما که قصه امشب رو شنیدید و متشکرم از خانم ونوس میرعلی یاری که این قصه قشنگ رو برای شما نوشتن. دوستتون دارم، اینو خوب میدونید. خوب بخوابید، خوابای خوب ببینید. شبتون بخیر.
عشق تبارنامه است، تبارنامه سرخی که به سرزمین تف می رسد، به ناله های دلنگیز نینوا، به دشت پربلای کربلا. عشق شناسنامه ماست، رایتیست که ما را بدان می شناسند، آیتیست که بر لبان ما جاریست. عشق شکوه ایثار است و از خود گذشتگی.
إلهي عم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب. يا محمد يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.